أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کلام در وجوهی بود با اون وجوه استدلال شده بود فساد و شرط سرایت می کند به فساد بلعقد وجه ثانی این بود گفته بودند اونی که انشا شده است در خارج عقد به نحو خاص است تملیک کرده است بایع مبیع را بر مشتری علی نحو خاص و ترازی و طیب النفس از متعاملین متعلق شده است به این عقد و به این تملیک به نحو خاص که فرش مال زید بوده باشد در مقابل 10,000 تومان و صوبی را برای بایع خیاطت کند مشتری این تملیک در مقابل 10,000 تومان به این نحو خیاطت صوب بشود این انشاء شده است و اگر گفتیم این شرط مثلا باطل هست در ما نحنفی اون تملیک فرش در مقابل 10,000 تومان بلا شرطین این تملیک به نحوه آخر است و اون تملیک به نحوه آخر احتیاج به انشاء جدید و ترازی جدید می خواهد و مفروض این است متعاملین انشاء نکردند تملیک را به نحو آخر و ترازی هم به او متعلق نشده است چرا این احتیاج دارد به عقد آخر و ترازی جدید چون که ترازی به عقد مشروط است به حصول شرط در اون عقدی که انشاء شده وقتی که شرط مفقود شد و حاصل نشد ترازی هم لا محاله مفقود می شود لأن المقید ینتفی بانتفاء قیده و جنس مرتفع می شود به ارتفاع فصله پس اون عقد آخر و تملیک آخر باید انشاء بشود و ترازی جدید به او متعلق بشود اون وقت بگوییم ولی اصل تملیک حاصل است و الا اگر ترازی جدید و عقد جدیدی نباشد کما هو الفرض فرض ما در مسئله این است اکل بایع سمن را در مقابل مبیع اکل مال بالباطل می شود چون که تجارت ترازین موجود نشده است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مگر اینکه تجارت ترازین بشود به این تملیک در مقابل 10,000 تومان ترازی حاصل نشده است و تجارت ترازین نیست این حاصل استدلالی است که این قائلین به سرایت ملتزم شده استدلال به این دلیل کردند شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید بله ما قبول داریم درست توجه کنید قبول داریم که شرط توجه کردید مرتبط است به اصل المعامله که عبارت از مشروط است ولیکن این ارتباط اون نحوی نیست که اگر شرط حاصل نشود اصل العقد منتفی بشود این ارتباط اینجور نیست اون ارتباطی که موجب بشود شی منتفی بشود اون شیء آخر هم منتفی بشود اون ارتباط در ما نهنفی بین شرط و العقد نیست و در ما نهنفی مجرد الارتباطی است که موجب نمی شود انتفاع شرط انتفاع العقد را و ترازی بالمعامله را. ایشان می فرماید ما 5 مورد نقض ذکر می کنیم که ببینید در این 5 مورد چه زور است که شرط منتفی است ولیکن اصل العقد منتفی نیست. یکی از اون موارد مواردی است که معامله نسبت به جزء المبیع باطل بشود. در مواردی که بیع نسبت به جزء المبیع باطل شد که از او تعبیر به موارد تبعض صفقه می گویند، بیع نسبت به اون جزء آخری که اون جزء آخر مفقود نیست موجود است و ملک بایع است نسبت به او صحیح می شود. با وجود این که ترازی که اینها داشتند ترازی داشتند به مبادله ما بین مجموع بالمجموع، و اما ترازی اینجور ترازی داشتند دیگر و آنی که بود ترازی داشتند که بیع الکل است موجود نشده است، ولیکن میگویند نه بیع نسبت به جزء موجود است. پس در ما نهنفی چه جور بیع موجود است نسبت به جزء و ملتزم میشوند نسبت به جزء صحیح است، ما هم در ما نهنفی با نه ملتزم میشیم که از بی نسبت اصل العقد قطع نظر از شرط فی نفسهی صحیح است. مورد دیگری را میفرماید اون جاییست که فقد الوصف بشود. بایه گفت فروختم این عبد را که کاتب هست و کذا این عبد خارجی را، مشتری هم خرید، بعد معلوم شد که عبد کتابت بلد نیست و اسم مفقود است. و بالکلام ترازی اینها به این عقد منوط بود که این عبد کاتب بوده باشد. با وجود این که کاتب نیست میگویند اصل العقد صحیح است. مورد فرض بفرمایید ثالثی را میفرماید باب نکاح فرقی نمی کند بله چه زوری که ترازی در بی معتبر است ترازی در نکاح هم معتبر است. اکراه احد الشخصین یا کلا شخصین بر نکاح، اون نکاح محکوم به بطلان است، باید با ترازی بله طرفین بوده باشد، با ترازی زوج و زوجه. خب در نکاح یه شرطی کردند، اون شرط را گفتم فاسد است. بل اتفاق خود نکاح فاسد نمی شود، شرط فاسد است. با وجود این که می بینید شرط منتفی است ولیکن نکاح خودش ترازی به نکاح می گویند منتفی نمی شود. پس معلوم می شود که شرط ارتباطش به عقد طوری نیست که وقتی که منتفی شد ترازی بعد منتفی بشود. بعد مورد چهارمی را می فرماید اونجایی که در معامله شرط لغو بشود. گذشت چند روز قبل که اتفاق است که شرط در معامله اگر محکوم شد به فساد للغویتهی مثل شرط کردن کیل به مکیال معین خارجی، گفتند این شرط باطل است و هیچ اثری ندارد، بی خودش بله صحیح است. خب اگر این ارتفاع شرط و انتفاعش موجب بشود انتفاع ترازی بالمعامله را، باید اونجا هم عقد باطل بوده باشد. مورد پنجمی را می فرماید جماعتی از علما و لعل المشهور ملتزم شده اند از شرایط صحت شرط در معاملات این از معامله باید در متن عقد ذکر بشود. سابقاً تواتر بر شرط کردند و عقد را مبنیاً بر آن شرط موجود کردند، گفتند اثری ندارد آن شرط. این زور گفتند مسئلهش سابقاً گذشت ولو ما قبول نکردیم. ولیکن مشهور چند یا مشهور هم نباشد، ایده معتد بهی به این معنا ملتزم شده بودن. خب اونجا هم الکلام توافق خارجی شد، معامله مبنیم بر او شد، ترازی منوط است به اصول شرط. میبینید شرط میگویند درست نیست، ولیکن اصل معامله صحیح است. شیخ می‌فرماید غرض از ذکر این موارد نه این است که این موارد دلیل می‌شود که شرط فاسد وقتی که فاسد شد سرایت به عقد نمی‌کند. این موارد را ما دلیل نمی‌خواهیم بگیریم تا اینکه شخصی در جواب بگوید که ما چه گفتیم اگر شرط منتفی شد اصل المعامله منتفی بشود. این مقتضای قاعده است، مقتضای اصل است که قید اگر منتفی شد مقید منتفی می شود. تا در بعض موارد شارع تعبد برخلاف کرده است که در این موارد نه شرط منتفی یا جز منتفی، ولیکن نسبت به جز آخر یا نسبت به اصل العقد عقد محکوم به صحت است. می فرماید شیخ غرض از ذکر موارد خمسه این نبود که اینها را می خواستیم دلیل بگیریم، اینها را می خواستیم شاهد بگیریم که تفکیک ما بین شرط و مشروط، شرط در معاملات ها، تفکیک ما بین شرط و مشروط در معاملات در صحت و عدم صحت ممکن است. یعنی ممکن است شرط در معاملات محکوم به صحت نباشد، ولیکن اصل المعامله محکوم به صحت باشد. امتناع عقلی ندارد، در این موارد واقع شده است و وقوعش دلیل بر امکانش. ما میخواستیم این را شاهد بگیریم. بعد از اینکه تفکیک ممکن شد میگوییم از قائل میپرسیم در این موارد خمسه که تفکیک شده است، در این موارد خمسه اکل مال به باطل است، یعنی اکل مال لاعنترازن است، معزال چاره قهرن و تعبدن و قهرن علل متعاقدین، گفته است که نه این اکل صحیح از پیش من، جایز از پیش من. ولو این اکل در این موارد خمسه اکل مال به باطل است، توجه کردید چون که ترازی مفقود است، اکل مال به باطل است عرفن، ولکه من اشاره تعبدم و قهرن نه تجویز می کنم اکل این را، این اکلی که پیش شما باطل است. این زور است در این موارد خمسه، یا در این موارد خمسه عرفن هم اکل مال به باطل نیست. معامله وقتی که نسبت به کل باطل شد، نسبت به جزء موجود، بعض سمن در مقابل و بعض المبی، این اکل مال به باطل نیست. یا فرض بفرمایید در مواردی که شرط لغو شد فاسد شد، اونجا نه، گفتن بر این که معامله صحیح است عرفن هم اکل مال به باطل نیست. میخواییم ما شاهد بگیریم که این اکل مال به باطل نیست، حلش را بگم میکنیم. بعد شیخ قدس الله سره بعد از این که یک کلمه فرموده است شروع کرده است به بیان حل. اون یک کلمه را از زامل مقاصد بیان می کند. محققسانی از کسانی است که فرموده است فساد شرط سرایت به فساد به خود عقد می کند، عقدم فاسد می شود. چرا؟ بران که ترازی منوط به شرط بود و شرط که حاصل شد حاصل نشد، پس خود ترازی به عقد منتفی است. بعد گفته است انصافا فرق ما بین جزء و شرط متأثر است، چون که در فقد الجزء که معامله نسبت به جزءش باطل شد، نسبت به جزء آخر صحیح است. آخی فرق گذاشتن اونجا که معامله نسبت به جزء آخر صحیح است و ترازی نسبت به جزء آخر هست، توجه کردید، مفقود نشده است. و در باب شرط گفتن که شرط مفقود شد ترازی به عقد مفقود می شود، این تفکیک کردن مشکل از خودش اعتراف کرده است. شیخ قدس الله سره اینجور حل می فرماید مطلب را، درست توجه کنید. ایشان می فرماید اون قیودی که در مطلوبات شرعیه و عرفیه عقص می شود، درست توجه کنید کلامیشان را، قیودی که در مطلوبات عرفیه و شرعیه عقص می شود، این قیود دو قسم هستند. یک قسم از قیود رکن هستند در اون مطلوبات، شرعن کان او عرفن فرقی نمی کند. یعنی اگر اون قید منتفی شد، اصل و مطلوب در خارج موجود نشده است. مثل این که در معامله بگوید مثلا به اتحاز العبد بی کذا، این عبدی را که فرض کنید پشت دیوار است به کذا فروختم، یا اینی که اینجا هست فروختم، بعد فرض کنید دیدن که بابا این کجا، بعد دیدن بابا این عبد نیست، این خر است، توجه کردید اشتباه کرده وایش. این بلا اشکال عنوان حاصل عبد که عبد قیده است رکن است در معامله، عنوان مبی است. او وقتی که مفقود شد خود اون مبی توجه کردید مفقود است، پس بی هم منتفی است چون که مبی ندارد. و ها که زاف فرض کنید ایشان می فرماید که مولای عرفی از عبدی که هست توتون شتب را خواست، گفت توتون چبوک را بیار یه چبوکی بکشیم ما، توجه کردید. او رفت توتون چبوک نیاورد، اسفر آورد، الاسفر الصالح للنارجیل، یعنی توتون گلیان را آورد. این عبد خیلی باهوش بود، توتون چبوک نی آورد، رفت اسفر، یعنی اون توتونی که صالح هست برای گلیان کشیدن، او را آورد. این بلا اشکال مطلوب مولا موجود نشده است. این اسفر صالح نارزیل، این با توتونی که در شطب استعمال می شود، ولو حقیقتا این ها زیزشون توتون است بیت قتل اقلیه، ولیکن عرفن رکن است عنوان توتون شتب، این موجود نشده است. یا درست توجه کنید چه می فرماید مرحوم شیخ. شرع امر کرده است برای غسل لزیاره، زیارت ابا عبدالله سلام الله علیه، زیارت النبی صلی الله علیه و آله، امر کرده است لزیاره، ولیکن این امرش به زیارت، امرش به غسل کردن تنظیفن است که ظاهر تنظیف بله تمیز بوده باشد. امر به غسل کرده است، دا غسل اغتسال، نه به شستن، اغتسال، ولیکن حکمتش تنظیف است. مثل این که امر کرده است روز جمعه به غسل جمعه، حکمتش این است که تنظیف بشود، اریاها آباد، اون بوی جند از زیر بغلها که یفته کار می کردن در جرما، عرق می ریختن بدنشون موش، بله بو داشت، می آمدن به مسجد، مسجد را بو می گرفت. رسول الله چند که در یه روایت مرسل هم هست امر کرد به اغتسال الجمعه دفعاً لریاه آباد. خب امر کرده است به غسل، کسی فاق دلماست، توجه کردید، رفته به زیارت و اینها، ولیکن فاق دلماست، نمیتواند غسل بکند، این تیمم جانشین غسل نمیشود، شیخ میفرماید این تیمم جانشین غسل نمیشود، چون که غسل این عنوان رکنی دارد برای تنظیف است. این تنظیف به تیمم ولی حاصل نمیشود. میفرماید در این موارد گیود گیود رکنی است که اگر منتفی شد چنان متعلق طلب منتفی شده است، متعلق المعامله منتفی شده است. یک قیودی است قیود غیر رکنیه، مثل چیز مثل این که فرض بفرمایید گفت برو یه تتون خوبی بخر بیار، توجه کردید این رفت تتون جید نیاورد، تتون ردی آورد. میگم بله مطلوب حاصل شده است، بله طلب حاصل شده است، منتها اون جهت دیگری که او هم مطلوب بود توجه کردید سیگار را آورد، ولیکن اون سیگار خوب را نیاورد. مطلوب حاصل شده ولی اون یه جهت مطلوب حاصل نشده که تعدد مطلوب میشود. یا فرض بفرمایید امر کرده است توجه بفرمایید به غسل کردن لزیاره بالماء الفرات، کسی انشاءالله قسمت بشود برود با آب فرات، بله غسل نمی کند، آبی خودش برده بود از اینجا میگه که با این غسل می کنیم، توجه کردید. بله اینجا اون جهت آخر از مطلوب حاصل نشده است، ولیکن اون مطلوب حاصل شده است. ایشان می‌فرماید این قیود در این موارد تعدد المطلوب می‌شود، دو جهت مطلوب است. اصل الفعل توجه کردید، اصل الفعل مطلوب است و اون خصوصیتش هم که به ماء فرات بشود یادتون جید بشود، این هم چند مطلوب آخری است. بعد می‌فرماید شرط از این قسم ثانی است در معاملات. ظاهر کلام شیخ همین است که این قید در مطلوبات شرعیه و عرفیه که غیر رکنیه می‌شوند شرط هم از اونهاست، چون که شرط قید احد الوزین بود دیگر، ولیکن قید غیر رکنی است. بدون جهت اگر این شرط منتفی شد اصل المعامله به هم نمی‌خورد. اون اصل ما چند دو شیرام تاگدن قصد کرده بودند، یکی اصل المعامله را، یکی هم این خصوصیت را. این خصوصیت وقتی که منتفی شد اصل المعامله میماند. خب بعد ایشان اینجا یه ملتزم میشود به یه مطلبی که درست توجه کنید این خیلی به درد ما خواهد خورد. ایشان می‌فرماید غایت الامرین است که قید در ما نهنفی منتفی است، لازمش این است که حکم انتفال قید مترتب بشود به این شرط دیگر. انسان اگر عبدی را می‌خرید به وصف نهو کاتبون، قید کتابت وصف کتابت در نیامد، اون وقتی می‌شود مشتری خیار فسخ پیدا می‌کند دیگر، اینجوره یا نه؟ اینجا هم وقتی که شرط فاسد شد باید اون مشروط الله خیار فسق پیدا کند. ملتزم می شود شیخ، می گوید بله اگر شرط محکوم به فساد شد، توجه چون قید غیر رکنیست، شرط وقتی که فاسد شد مشروط الله اگر عالم بوده باشد به فساد شرط، معذالک اقدام به این معامله بکند با این شرط فاسد، نه خیار فسق ندارد. چرا؟ چون خودش اقدام به ضرر کرده است. اقدام به ضرر جای قاعده تمسکی به قاعده لا ضرر نیست. بله اگر مشروط الله جاهل بوده باشد به این که این شرط فاسد است در این معامله، معذالی که اقدام بکند، چون که نمیدونست ولو مسئله شرعیش را یاد نگرفته بود، نمیدونست معامله را با این شرط کرده است، شرط که وقتی که فاسد شد خیار فسق دارد. میگوید ولیکن من در کلمات اصحاب اثری از این خیار فسق پیدا نکرده، که اصحاب مثلا یه ظاهر کلامش یا یه جایی کسی تصریح بکند که شرط که فاسد شد مشروط الله خیار فسق پیدا می کند، می‌فرماید پیدا نکردم. این حاصل حرفی است که شیخ در مقام با اون جلالتش فرموده است. درست توجه کنید. اولا ما باید دو تا بحث بکنیم. یکی این که آیا شرط مربوط است به قیود یا مربوط به قیود مطلوبات نیست. توجه کردید. مقام دیگر این است که اگر شرط قید مطلوبات شد یا نشد، حکم در مطلوبات شرعیه، قید مطلوبات شرعیه همون است که ایشان می‌فرماید. توجه کردید یا این زور نیست که ایشان می‌فرمایند؟ فعلا بله، چون که سابقا هم دیگر خیلی توضیح داده ایم، اصل شرط، مسئله شرط فاسد یا شرط صحیح مربوط به قیود نیست. چرا؟ چون که سابقا گفتیم که شرط نه به معنای مصدری نه به معنای اسم مصدری قید حد لوضع نمیتواند بشود. سابقا گفتیم، بلکه ما در سابق بیان کردیم و لعل والله العالم مزید بر اون بیان نمیشود، شرط توجه کردید به معنای مصدری معلق علیه معامله است. چه میگوید شرط اطلاق می شود به التزام به خیاطت تارتن و به نفس مشروط که خیاطت است اخرى. اون شرط به معنی المشروط که خیاطت است او دخلی در معامله ندارد، یعنی معلق علیه معامله نیست. اونی که معلق علیه اصل المعامله است التزام به خیاطت است. تصریح هم می کند که اگر گردن می گیری یه صوبی بر من بدوزی یا فلان صوب را بر من بدوزی، من به تو می فروشم این مال را. گردن نگیری نمی فروشم. خودش تصریح می کند، اونم می که گردن می گیرم. بله، اون وقت می گوید که بعت هازل مثلا هازل متا بی کزا علا انتقی تلی هاز صوب و صوبن، اونم میگه قبل تو. خب این را میدانید که معلقون علیه معامله، توجه کردید، معلقون علیه معامله خود التزام است. خب شرط صحت بشود یا صحیح بشود شرط یا فاسد بشود، او ملتزم شده، معلقون علیه حاصل است، او ملتزم شده دیگه. او مفروض این است که شرط ما شرعاً فاسد است و الا التزام از اون شخص مشروط علیه حاصل شده است. خب این میگه من میفروشم به شرط اینکه ملتزم بشی، اونم گفت ملتزم شده. توجه کردی؟ حتی در شرط الحرام میگه این گالی را میفروشم به 5000 تومان به شرط اینکه این شراب را میل بفرمایید، گفت عیب ندارد. میگه اگر گردن میگیری که این شراب را میخوری میفروشم ها، گفت بله گردن میگیرم. خب معلقون علیه حاصل شد، اون ملتزم شد، ملتزم شد پس بی هم حاصل شد. ما که میگیم شرط فاسد است، یعنی اتیان به مشروط واجب نیست شرعا. در مواردی که حرام است نمیشود اتیان کرد، در مواردی که مباح است اتیان به اون مستحب بس وفا عن للوعد. اونی که از او تعبیر میکنیم به شرط فاسد، یعنی مشروط حاصل نشده است در جایی که مشروط امر وضعی باشد، یا مشروط واجب الاتیان نیست در صورتی که مشروط فعل بوده باشد. معنای شرط فاسد اینه. ولیکن التزامی که معلق علیه معامله است او حاصل شده است. توجه کردی؟ خب ترازی این هم به معامله منوط به التزام بود. میگه اگر ملتزم میشی میفروشم، اونم گفت ملتزم شدم، حقیقتا هم ملتزم شد. وقتی که او ملتزم شد معامله حاصل شده است، ترازی هم حاصل شده، ترازی معامله ای ها. چون که سابقا ما یه وقتی میگشتیم پیدا کنیم کسی که تصریح بکند که در معاملاتی به نفس معتبر نیست، ترازی معاملی معتبر است که خود بیع است، که بیلا ان اکراهم بوده باشد. توجه کردید، هم محقق آینی دارد در ماننوی، هم مرحوم سید در حاشیه دارد که در معاملات اون تیب نفس، ابتهاج نفس، چه فرح داشته باشد در نفس، اون معنا معتبر نیست. ترازی معاملی معتبر است که معامله لا اکراهم بوده باشد، اکراه نشود. و به اکراه هم که نشده است، او ملتزم شده است و اینم مال را فروخته است. وقتی که فروخت، درست توجه کنید، بس شرط وقتی که فاسد شد، یعنی مشروط حاصل نشد در جایی که امر وضعی است، یا مشروط واجب الاتیان نشد یا جایز الاتیان نشد، چون که فاسد است معامله ضرر نمیخوزند بزن، چون که معامله معلقون علیهش موجود است، خود ترازیش هم موجود است، انشاءش هم موجود است. اونی که موجود نیست او مشروط است در جایی که امر وضعی باشد، یا حکم مشروط است وجوب الاتیان در صورتی که مشروط فعل بوده باشد. خب این مسئله ربطی به قید و اینها نداره که قید رکنیست یا رکنی نیست. این در ماننوی مشروط اصلا قید نیست، اونی که معلق علیه هست او شرط به معنای مصدری است، او معلق علیه خود هیئت است، خود هیئت بیت که دلالت به او می کند معلق علیه اوست، او هم حاصل است. منتها غایت ما ملتزم هستیم در شرایط فاسده، در جایی که شرط فاسد بشود، یعنی شرط به معنی المشروط حاصل نشود، چون که امر وضعی است، یا فرض بفرمایید واجب الاتیان نیز اون طرف اتیان نمی کند، توجه کردید مشروط لخیار فسخ دارد. چرا؟ چون که سابقا گفتیم این خیار نه به جهت قاعده ای لازرر است که بگیم در صورت علم به فساد این خیار حاصل نمی شود. این خیار خیار جعلی ارتکازی است. چن متاقدن دو تا شرط دارند، یه شرط عبارت از این است چین صوب را خیاطت کنی، دیگری این که اگر خیاطت نکردی من حق فسخ دارم. اونی که شرعن فاسد است شرط اول است، اون شرط اول فاسد است که نمیتوند فعل را اتیان بکند یا امر وضعی حاصل نشده است. و اما مشروط اگر حاصل نشد من خیار فسق دارم، او سرزاش به علم امنون دشروطی میگیرد او را. خب ما شرط کردیم شراب بخور، نخوردی من فسق میکنم. خب این که شرط کرده بود اگر شراب خوردن حاصل نشد من حق فسق دارم، این علم امنون دشروطی میگیرد این را. اون آیه میگوید شراب را نخور، المؤمنون دشروط هم میگوید که خوب وقتی که نخوردی اون دیگری حق فسخ دارد. این با هم تنافی ندارد. بدون جهت این خیال را ما ملتزم هستیم و فرقی هم ما بین جاهل بل عالم نمیداریم. اما مسئله ای که ایشان در گیوت فرمود مثل این که بله این فرمایش ایشان اشتباه است، از مثلش نه اح قید حدل وزین سابقا تصریح کرده دیگه، شرط قید حدل وزین است سابقا تصریح کرده است، و ما هم گفتیم نه قید حدل وزین نیست، قید انشاست، منتها شرط به معنای مصدری قید الانشاست، اونم حاصل است، التزام حاصل است. عرض میکنم ایشان قید یعنی قید معمور به چه جور رکنی میشود یا غیر رکنی میشود، ایشان میگه قیدی که اعلای عدل و زین است قید رکنی نیست. ما میگیم نه، شرط به معنی مصدری قید نفس البی است، نفس هیئت است، یعنی معلق علیه است و حاصل هم هست اون التزام. چرا نمیگیره؟ اون شرط شرب لخم فاسد است، اما اگر نکردی خیار فسق دارم اون چه فاسد نیست؟ چرا نیست؟ خیار شرط دلیلش المؤمنون در شروطیم است دیگه. خیار، آقا یک اسم از خیار، خیار شرطی بود که متعاقدن شرط میکنند، الممنون نشروطه میگیرد و دلیلش این بود. خب در مانهنوی خیار شرط شده است، منال متعاقدن الممنون نشروطه من شرط الخیار را میگیرد و اما شرط الفعل را نمیگیرد. و اما این فرمایشی که ایشان در قیود مطلوب فرمود، ایشان تعجب است این فرمایش از ایشان. اگر مولایی عبدش را امر کرد برو از بازار تتون خوب، سیگار خوب، سیگار اون بهمن را بگیر، رفت سیگار ایشنا آورد. این امتصال کرده مطلوب مولا را، تعدد مطلوب بود. شما آقا شیخنا در شما مگر در واجبات نمی گفرمایید که اگر طلب رفت رو فعل مقید بگیدی، اون قید فاقد، اون قید، قید وقتی که معتبر شد در متعلق طلب، فاقد قید تیان کرد او هیچ است. چون که امر به بیشتر از امر بدون جهت گفتن قضا تابع ادا نیست. چون که امر کرده به صلات ظهر فی الوقت، توجه کردید؟ خب این دلالتی ندارد که دوتا مطلوب است، یکی اصل صلات، یکی هم اتیانش فی الوقت. مسلک شما همینه دیگر. درست توجه بفرمایید. این قیود رکنیه و غیر رکنیه، این در معاملاتی است که متعلق به شخص خارجی می شود به اتحاز العبد. این عبد که برایش وصف ذکر می کند یا اوصافی است که او رکنی است. این عبدی که این عبد است ذکر است و خودش هم فرض کنید کاتب است، بعد معلوم شد که بابا ذکر نیست، خونساستین، توجه کردید؟ یا انساس هستن، عبد نیست، یا معلوم شد که کاتب نیست. اینجا فرق میگذارند. قید اگر رکنی باشد معامله باطل است، چون که مبی موجود نیست دیگه، متعلق مبی همون عنوان عبد است، موجود نیست. اگر نه عنوان رکنی نباشد، عنوان مقوم مبی نباشد مثل کتابت، بابا این عبد را فروختی کرد، بی خود گفته این کاتب است، کاتب نیست. اینجور باشد خیار فسخ میاد. این مال معاملاتی است که به شخص متعلق می شود. قیود رکنیه و غیر رکنیه در معاملاتی است که متعلق به شخصی بشه و شخص خارجی. و اما در طلب، امر مولا وقتی که رفت رو فعلی که مقید به قیدی است، مقید را از من خواسته است، فاقد قیدی بیاورم، مطلوب حاصل نشده. در طلب‌های الزامی بلا شبهت این همین زور است. خود مسلک شیخ هم همین زور است. در از فکر تا از اول فکر تا آخر فکر، هر جا متعلق طلب مقیدی بوده باشد به قیدی، اون دلالت می‌کند مطلوب اینه. اما اگر قید نشد فاقدش مطلوب است، دلالتی ندارد. نمی‌گیم نفی می‌کند قید مفهوم دارد، مفهوم وصف را ما ملتزم نیستیم، ولیکن دلالتی ندارد که فاقد القید مطلوب است. بدون زد این دلیلی دیگر میخواهد. در باب مطلق و مقید اگر امر رفت در یک خطابی به مطلقی، در خطاب دیگر به مقیدی، شما اینها را جمع میکنید میگید وحدت المطلوب. رقبه مؤمنه دیگر در یکی گفته این ظاهر تفعتق رقبتن، در آن دیگری گفته فیعتق رقبتن مؤمنه. چون ظهورش این است که یه طلب دارد، یه طلب متعلقش هم یه شی است. اونجا که تعدد مطلوب نمیجید، اگر این زور بجید باب مطلق و مقید منفسخ میشود. باب اون باب اطلاق و تقیید که ما در فکر داریم از بین میره. بله این حرف را مشهور در مستحبات گفته، مشهور در مستحبات اینجور میگویند. در مستحبات مطلق را حمله بر مقید نمی کنند. اگر یه دلیلی آمد گفت بر این که حسین سلام الله علیه را زیارت کن در نیمه شعبان، در یه دلیلی آمد، در دلیل دیگری آمد زیارت کن حسین سلام الله علیه را در لیله نصف شعبان، می جنگه دو تا مستحب است، هم در روز زیارت کردنش مستحب است، در شب مستحب کردن یه خصوصیت دیگر دارد، افضل است، خصوصیت دیگری دارد. حمل بر این می کند غسل بکن توجه کردی، اگر زیارت کردی سلام حسین سلام الله علیه را، در یه روایت دیگر به فرات غسل بکن، یا در یه خطابی میگوید به فرات غسل بکن. در مستحبات میگویند چون که در مستحبات غالبا تعدد مطلوب است، یه قرینه عامه است، اکثر فقها میگویند در مستحبات مسلک شد. در باب مطلق و مقید هم متعرض شده است مرحوم آخوند و دیگران که در باب مستحبات این حمل مطلق بر مقید نمی شود، توجه کردید، چون که آنجا تعدد مطلوب است. خب این اگر تمام بشود مربوط به مستحبات است و آنجا هم ما مناقشه داریم، مادامی که قرینه خاصه یا عامه ثابت نشود، اون فرقی مستحب با توجه کردید با واجب نمی کند. اینم نسبت به اون تعدد مطلوبی که ایشان فرمودن در مقام. بعد رسیدیم به دلیل ثالثی که در مانفی عنوان کنم بماند بقیهش. دلیل ثالثی که اقامه کردند بر اینکه فساد و شرط سرایت وصل العقد نمی کند، دلیل ثالثشون روایات است. یکی از این روایات در مانحنفی همون روایتی است که شیخ قدس الله سره می فرماید، روایت عبدالملک ابن عتیبه. این روایت صحیح است، روایت نیست. ان ابوالحسن رضا علیه السلام، ابوالحسن رضا علیه السلام هم نیست، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ابوالحسن اول است، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است، چون که این عبدالملک ابن عتیبه از اصحاب امام صادق سلام الله علیه و از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه است، از این دوتا نقل روایت می کند. در اون روایت همین زور است، در اون روایت جلد 12 صفحه 409 باب 25، بله 25 از ابواب احکام العقود. 35 از اشتباه شد، بله اونجا روایت اولیست، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن محمد ابن احمد محمد ابن عیسی. شیخ نقل می کند این روایت را از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. سند شیخ به کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری صحیح است، ولو کلامی در او هست که اینجا دیگر محل تعرض به اون کلام نیست. توجه انشاءالله یه وقتی متعرض می شویم. اینقدرش که فعلا می گیم معتبر است. احمد ابن محمد ابن عیسی هم از علی ابن الحکم، این علی ابن الحکم، علی ابن الحکم کوفی صاحب الکتاب است که از عبدالملک ابن عتیبه روایاتی هم دارد. عبدالملک ابن عتیبه که از او علی ابن الحکم نقل می کند، علی ابن الحکم در این طبقه 3 نفر ذکر شده است، احتمالا محتمل است قریبا که اینها هر 3 تا 1 نفر بوده باشد. توجه کردید به قرینه اتحاد راوی و مروی و ننهی که در روایاتشون هست، 3 نفر هم بوده باشند که این یکیش تصریح به توصیق شده است، این مراد است. چرا؟ چون که اگر 3 نفر هم بوده باشند اشهر این هاست، چون که این صاحب کتاب است، ولی شخص معروفی بوده، صاحب کتاب بوده، مثل لفظ آقای بروزردی که هزاران آقای بروزردی است، ولیکن منصرف می شود به شخص معروف، معروف زمانش که صاحب العلم و الفضیلت و الکتاب است. این هم همین زور است، این در هر زمان بود. ما در رجال مشیمون اینه دیگر، در راوی های مشترک که در یه طبقه هستند، بعضی ها ضعیف است، بعضی ها بله معتبر. معتبر اگر صاحب الکتابی بشود که روایات کثیره‌ای دارد و صاحب کتاب است، لفظ را که در سند روایت است به او حمله می کنیم، چون که اون دیگری ها احتیاج به تقیید و بزشگنی نداره. این هم از اون روایات است. و محتمل است که علی ابن الحکم یه نفر بیشتر نبوده باشد. همه این سه نفر یه برگشتش به یه نفر است که همین شخص است که کوفی است و از عزلاست، از عبدالملک ابن طیبه که نجاشی توصیف کرده است از او نقل می کند. قال سألت ابوالحسن موسی، بله عبدالملک ابن طیبه ای که علی ابن الحکم از او نقل می کند این مشته. نه آقا اینجور نیست، ولی نوشته باشند دیگر. این اون عبدالملک ابن طیبه هم معلوم نیست که دو نفر بوده باشند، اون هم یک کلامی در او هست. قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما او ابتاع منه طعاما، عن الرجل ابتاع منه طعاما، مردی از بلی خرید از او یه نفر طعامی را، او ابتاع منه متاعا یا متاعی دیگر را فرش خرید، الا ان لیس علی منه وزیعتون،
این متاعی که از تو میخرم یا طعامی که میخرم ضررش به گردن من نبوده باشد، یعنی بعد اگر ضرر کردم توجه کردید ضررش به عهده تو بوده باشد. مال من خریدم ولیکن ضرر کردم تو به عهده توست. این شرط باید فاسد بوده باشد دیگر، چون که مال هر کسی است، ریپون ضررش هم مالوست. این چه جور است؟ هل یستقیم هازا؟ آیا این جور؟ الا ان لیس لی علی منه وزیعتون، هل یستقیم هازا؟ این درست است؟ و کیفه یستقیم؟ این چه جور می شود؟ پیست و کیفه یستقیم و چه ذالک؟ قال لا ینبغی. امام علیه السلام در جواب فرمود که لا ینبغی. توجه کنید تا ببینید این لا ینبغی چی می شود.